بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول در راه حق باشه و این ماه براتون ماه خیر و برکت و پشت معنوی و تعالی بوده باشه. عید سعید فطر رو هم به شما تبریک میگم و امیدوارم که برای همه این ایام از نور و سرور و شعور و آگاهی و امید سرشار باشه انشاءالله. خب ما ابیات قبل از داستان توتی و بازرگان رو هم چند تاشو خوندیم و گفتیم که از بیت اول تا بیت ششم درباره همنشینی و فواید همنشینی. این بیت ها رو با هم دیگه خوندیم، مخصوصا چهار بیت اول رو بیشتر توضیح دادیم و گفتیم که مولانا نظرش اینه که همنشینی باعث همرنگی میشه و البته با توجه به همین اصل همرنگ شدن با همنشین، ما با توجه به اون کسی که همنشینش هستیم احکام و عوارض و نتایج همنشینی ها متفاوت میشن. در حقیقت ما چهار نوع همنشینی رو جدا کردیم از هم دیگه و در باره اونها صحبت کردیم. بحث امروز ما رو از بیت پنج باید شروع کنیم، ولی اجازه بدید اون چهار بیت قبلی رو هم یه بار بخونیم. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع گشت کشت. چون تعلق یافت نان با بلبشر، نان مرده زنده گشت و با خبر. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. نتیجه این چهار بیت چی میشه؟ نتیجه شون این میشه: ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده‌ای پیوسته شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. حالا که همنشینی باعث همرنگی میشه و اندیشه ها و احساسات همنشین ما به ما راه پیدا میکنه، خوش به حال کسی که از خودش رهایی پیدا میکنه، خودش رو رها میکنه و به وجود یک انسان زنده پیوسته میشه. و وای به حال زندهی که با مردهی بشینه، بر اثر همنشینی با یک مرده زندگی از او جدا میشه و او میمیره. در واقع میخواد بگه همنشینی با مرده باعث مردن دل میشه و همنشینی با زنده باعث زنده شدن دل میشه. ما اگر میخواییم به معنای راستین کلمه زنده بشیم، باید با انسانهای زنده دل همنشین بشیم. ای خنک، خنک یعنی خوش به حال، خوشا. مرد در اینجا ناظر به جنسیت نیست، مرد یعنی انسان. رستن و رسته شدن یعنی رهایی یافتن، نجات یافتن. خوش به حال آن کسی که از خودش رهایی پیدا کنه و به وجود یک زنده پیوسته بشه. زنده در اینجا به معنی کسی که نفس میکشه و راه میره نیست. چه بسا انسانهایی که زندن ولی مردن و چه بسا کسانی که زیر خاکن ولی زندن. به قول سعدی شیرین سخن، تنی خفته در زیر گل زنده دل، به از یک جهان زنده مرده دل. یه وقت هست که تن زنده است و جان مرده، یه وقت هست که تن مرده و جان زنده است. اون چیزی که بزرگان ازش دفاع میکنن اینه که جان زنده باشه و جان بدن رو دنبال خودش بکشونه. بنابراین زنده در اینجا به معنای آدمی که بدنش زنده باشه نیست. زنده یعنی انسان زنده دل، انسانی که جان او به قول مولانا از دم آندمی زنده باشه. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. جستن زندگی از کسی یعنی جدا شدن زندگی از او. بیت پنجم نقطه کلیدیش اینه که برای پیوستن به یک وجود زنده باید از خود رسته بشیم. در واقع رستن از خود شرط پیوستن به یک انسان زنده است. رستن از خود یعنی چی؟ رستن از خود یعنی آگاهی یافتن به نقصها و عیبها و کاستیهای خود، یعنی دیدن نقصهای وجودی خود، دیدن افکار نادرست خود. و این به نظر من یکی از دشوارترین مراحل رشد معنویه. ما چون عاشق خودمونیم، عاشق خود دروغینمون هستیم، غالبا خودمون رو کامل میدونیم، غالبا خودمون رو صاحب کمالات میدونیم و به هیچ وجه به نقصها و خطاها و اشتباهات خودمون فکر نمی کنیم. خود این که ما به خطاها و نقصهای خودمون فکر نمی کنیم و اونها رو نمی پذیریم، این باعث میشه که ما برای همیشه در همون حالت بدی که هستیم باقی بمونیم. بنابراین رستن از خود برای پیوستن به یک زنده یعنی توانایی دیدن نقصهای خود، یعنی شجاعت اعتراف به نادانی و شجاعت تسلیم شدن در برابر یک انسان دانا رو داشتن. اگر این وجود داشته باشه، ما اگر جاهلترین انسان جهان هم باشیم رشد خواهیم کرد. ولی اگر ما هزاران کتاب خونده باشیم، صدها دکترا داشته باشیم، ولی خودمون رو کامل بدونیم، قطعا در تمام خیرات رو بر روی خودمون بستیم. سخن سر اینه که ما اعتراف به نادانی میکنیم یا اعتراف به نادانی نمی کنیم. داستان بسیار دلشیری در دفتر چهارم مثنوی است که احتمالاً دوستان عزیز این داستان رو شنیدن. یک آبگیری بود که سه تا ماهی داخل این آبگیر زندگی میکرد و یک روز دو سه تا صیاد از کنار این آبگیر رد شدن و این ماهی ها رو دیدن. گفتن بریم و بیایم فردا این ماهی ها رو شکار کنیم. سه تا ماهی متوجه شدن که شکارچی ها فردا میخوان بیان اونا رو شکار کنن. یکی از ماهی ها بلافاصله خطر رو حس کرد و گفت که من باید همین الان حرکت کنم و از اینجا خودم رو نجات بدم. میخواست با اون دوستانش مشورت کنه، گفت چون اینا تنبل و ترسو هستن، ترس و تنبلیشون به من منتقل میشه و پای منو میبنده، با اینا مشورت نمی کنم. و همون شبانه راه افتاد، از یک راه کوچیکی که پیدا کرد رفت و خودش رو به دریا رسوند و نجات پیدا کرد. اون دو تا ماهی کلی هم به این خندیدم که این بیچاره زندگی خودش رو به هم ریخت و این جای خیلی زیبا و امن رو رها کرد به خاطر توهم خطری. همچنین مشغول بازی بودن تا فردا صبح شکارچی اومدن و اون خروجی آبی رو بستن و اینجا دو تا ماهی متوجه شدن که نه، واقعا خطری وجود داره. یکی از دو تا ماهی واقعا وضعیت رو فهمید و تلاش کرد خودش رو نجات بده، ولی هر قد فکر کرد راهی به نظرش نرسید. تنها راهی که به نظرش رسید این بود که از راهکار اون ماهی اول استفاده کنه، یعنی رفتن به طرف یه دریا، ولی متوجه شد که راه بسته شده. نهایتا خودش رو به مردن زد، شکارچی ها رو گرفتن و واقعا دیدم که مرده، اون رو انداختن یه گوشه‌ای و خودش رو آروم آروم رساند داخل اون جوی آب و رفت به طرف دریا. ماهی سوم تا این لحظه داشت بازی میکرد و میخندید و مسخره بازی در میارد که این دوتا چقدر ماهی گیجی هم که اینقدر زندگی رو به کام خودشون ترک میکنن. وقتی تور افتاد داخل آبگیر اینجا متوجه شد که نه، واقعا خطر وجود داره. یک کمی جست و خیز کرد ولی بازم جدی نگرفته بود. بالاخره اون شکار کردن، بردن روی تابه گذاشتن کبابش کنن، ماهی تابه. وقتی که روی تابه داشت کباب میشد، اونجا فهمید که باید خودش رو نجات میداد ولی تأخیر کرده. اونجا شروع کرد به توبه کردن و مولانا میگه توبه روی تابه دیگه به دردی نمیخوره، شما تمام فرصت ها رو از دست دادید. و بعد مولانا میگه اگر این ماهی نجات پیدا میکرد و برمیگشت دوباره همون کارا رو انجام میداد، چون انسان نادان توبهش هم اعتبار نداره. در زمان بحران توبه میکنه ولی وقتی خطر رو پشت سر گذاشت دوباره برمیگرده سر خط اول. مثل دانشجویان محترم که شبای امتحان خیلی فشارش میاد و قسم و قرآن و فحش و لعنت و فلان که دیگه من از اول ترم بعدی شروع میکنم. بحران که بیزاره از اول ترم بعدی یادش میره تا شب امتحان ترم بعدی. این وضعیت غالب ما انسان هاست. خب تفسیر مولانا از این داستان چیه؟ مولانا میگه ماهی اول نماد عاقلانه، ماهی دوم نماد نیم عاقلانه و ماهی سوم نماد جاهلانه. و بعد به تفصیل شروع میکنه این ستا رو توضیح دادن، عاقلان و نیم عاقلان و جاهلان. عاقل کسیه که بدون خودخواهی عاشق خودشه، یعنی من واقعی خودش رو پیدا کرده، بیخیش عاشق خیشه و به آگاهی خودش آگاهی داره و خودش رو نجات میده، یعنی بدون تقلید از اون نور درونی خودش تبعیت میکنه و خودش رو نجات میده. نیم عاقل در جهل بسیط قرار داره، در جهل ساده قرار داره، یعنی نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه و شجاعت اعتراف به نادانی خودش رو داره و چون میتونه نادان بودن خودش رو ببینه و بپذیره، حاضره که از یک انسان بزرگ، از یک موجود والا تبعیت کنه و دنبال او بره و نجات پیدا کنه. اما انسان جاهل در جهل مرکب قرار داره، یعنی نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، یا از این بدتر نمیدونه و نمیخواد بدونه که نمیدونه. بنابراین در عین جهل احساس کمال داره و خودشو خیلی خیلی خوب و عالی و متعالی میدونه. به همین خاطر در پیش هیچ انسان بزرگی، هیچ آموزگار معنوی سر تسلیم فرود نمیاره و همچنان از اون دانش نیم بند خودش دفاع میکنه. اینجا دقیقا وقتی که مولانا میگه ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده‌ای پیوسته شد، این داره انسانهای نیم عاقل رو توضیح میده. انسان نیم عاقل میتونه منیت رو زیر پا بگذاره، میتونه اعتراف کنه به نادانیش برای اینکه از یک انسان والا استفاده بکنه. اجازه بدید که ابیات رو با هم دیگه بخونیم، لطفاً به تلویزیون نگاه کنید. من آدرس ها رو زیر عنوان ها نوشتم چون قبلا تو پاورقی میافتاد و ممکن بود شما رو نبینید. اگه خواستید میتونید آدرس ها رو یادداشتشون بعداً توی مثنوی برید و ابیات رو ببینید. عاقل آن باشد که او با مشعله است، او دلیل و پیشوای قافله است، پیرو نور خود است آن پیشرو، تابع خیش است آن بیخیشرو. او بیخیش تابع خیشه، خیش دوم یعنی بیخیشرو، خیش دوم یعنی نفس اماره یعنی ایگو. او خیش رو یعنی نفس رو کنار گذاشته و تابع خیشه. خیش اول یعنی نفس الهی، نفس والا، نفس مطمئنه، نفس راستین. او بدون خودخواهی پیرو به خودشه، او به خودش ایمان داره اما نه به خود دروغینش، به خود راستینش. مؤمن خیش است و ایمان آورید، هم بدان نوری که جانش زو چرید. ببینید میگه او به خودش ایمان داره، اما این به خود ایمان داشتن معنیش خودخواهی و خودپسندی نیست، خود واقعی رو پیدا کرده، این عاقل. دیگری که نیم عاقل آمدو، عاقلی را دیده خود داندو. انسان نیم عاقل میدونه که نمیتونه ببینه، بنابراین به چشم یک انسان بینا اعتماد میکنه، دست او رو میگیره و همراه او پیش میره. دست در وی زد چکورن در دلیل، تا بدو بینا شد و چست و جلیل. و از اینجا به جاهلا میرسه و بلا فاصله عصبانیتش هم بهشون میده، بهشون میگه خر. وان خری که از عقل جو سنگی نداشت، خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت. هم خودش عقل نداره، هم نمیتونه دنبال یک انسان عاقل بره، به خاطر اینکه خودش رو کامل میدونه. ره نداند نه کثیر و نه قلیل، ننگش آید آمدن خلف دلیل. دلیل یعنی راهنما. او احساس ننگ و عار داره که دنبال یک راهنما بره، به خاطر غروری که داره. میرود اندر بیابان دراز، گاه لنگان آیس و گاهی بتاز. شم نه تا پیشوای خط کند، نیم شمعی نه که نوری کت کند. شمع در اینجا یعنی عقل. عقل نداره تا عقلش رو پیشوای خودش کنه، نیم عقلی هم نداره که بره از یک منبع نور نور بگیره. نیست عقلش تا دم زنده زند، نیم عقلی نه که خود مرده کند. مرده آن عاقل آید او تمام، تا براید از نشیب خود به بام. عقل کامل نیست، خود را مرده کن، در پناه عاقلی زنده سخن. اینجا میگه خود را مرده کن، اونجا میگه از خود رسته شو. این دوتا دقیقا یه تعبیرن. انسانی که به جهل خودش آگاهی داشته باشه، این انسان میتونه از یک انسان والا استفاده کنه، ولی اگر خودش رو کامل بدونه قطعا به خطا خواهد رفت. سقراط، دوستان میدونید یه بار بهش گفتم که در معبد دلفی فرشته یا خداوند گفته که سقراط داناترین مرد آتنه، و سقراط این حرف رو نمیتونست قبول کنه. میگفت من علمی ندارم، من عقلی ندارم، چطوری خداوند منو تایید کرده به عنوان عاقل‌ترین انسان این سرزمین؟ بعد برای که اینو بتونه بفهمه میره پیش استادان بزرگ از رشته های مختلف و با اونها سخن میگه، صحبت میکنه و نهایتا متوجه میشه که اونها همه نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن، ولی سقراط نمیدونه و میدونه که نمیدونه. و ایشون میگه علت این که خداوند منو داناترین انسان این سرزمین به شمار آورده اینه که من از ناآگاهی خودم آگاهم، و اگر من متهم نمیشدم به این که همه علمهای جهان رو ادعا کردم، میگفتم که من نمیدانم. این نمیدانن به تعبیر خوانی عظیم الشان اکسیر داناییه. اگر انسان توانایی اعتراف به نادانی رو داشته باشه، قطعا این انسان به جاهای خیلی والا خواهد رسید. من همیشه اینو گفتم، واقعا یکی از کلیدی ترین سخنان مولانا در مثنوی اینه که بزرگترین آفت کمال توهم کماله. من این جمله رو شاید 100 بار بیشتر گفتم، ولی از گفتنش سیر نمیشم واقعا، به این امید که شاید یه بار به این دل مرده خودم حداقل برخورد کنم و اینو باور کنم که پندار کمال بزرگترین آفت در راه کماله. یعنی انسانی که خودشو کامل میدونه، انسانی که از سهمیه عقل خودش راضیه، این انسان در تمام خیرات و مبرات رو به روی خودش بسته. بنابراین خوش به حال کسی که از خودش رسته بشه به وجود یک انسان زنده پیوسته بشه، یعنی خوش به حال کسی که میتونه بفهمه نمیدونه، شجاعت اینو داره که اعتراف کنه من نمیدونم، شجاعت اینو داره که در مقابل یک انسان بزرگ که قرار گرفت، دانش نیم بند و ناقص خودش رو کنار بگذاره و از دانش او استفاده کنه. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. هر کسی نقص خودش رو ببینه و بشناسه، دو اسبه یعنی با سرعت چار نعل به دنبال کمال خودش میره. علت این که ما دنبال کمال نیستیم اینه که اصلا نقصی در خودمون سراغ نداریم، خودمون رو کامل میدونیم. ظن می پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی میبرد خود را کمال. چون گمان میکنه کامله، به سوی کمال و به سوی جلال حرکت نمیکنه. اون بیت کلیدی این قسمت همین بیتیه که الان میخوام بخونم، یعنی بیت سوم. علت یعنی بیماری. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زودلال. زودلال یعنی صاحب ناز، صاحب غرور، انسان مغرور. ای انسان مغرور، هیچ بیماری بدتر از پندار کمال وجود نداره. و برای اینکه ما از پندار کمال نجات پیدا کنیم، چقدر باید خون دل بخوریم و چقدر باید از دیدمون خون بباریم و چقدر باید تلاش بکنیم تا ما از این پندار کمال نجات پیدا کنیم. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون شود. معجبی یعنی خودپسندی. برای اینکه این خودپسندی از جان ما بیرون بره، چقدر ما باید خون دل بخوریم و زحمت بکشیم. ببینید، هم آدم خطا کرد هم ابلیس. آدم بلافاصله گفت خدایا من به خودم ظلم کردم، اگر ما رو نبخشی و نیامرزی ما از زیانکاران خواهیم بود. اما شیطان با خطایی که کرد بلافاصله با غرور در واقع از خودش دفاع کرد، فرافکنی کرد. و وقتی هم از او پرسیدم که چرا سجده نمی‌کنی، گفت انا خیر، من بهترم. به نظر مولانا این ایده من بهترم، من از دیگران بهترم، من از دیگران بهتر میفهمم، این بیماری یک بیماری شیطانیه و این در وجود تمام ما وجود داره. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. این بیماری شیطانی من بهترم در درون همه ما وجود داره. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. یک جویی رو در نظر بگیرید که تهش در بسترش مقدار زیادی سرگین و چیزهای کثیف وجود داره، روی آب زلاله و شما میگید چقدر آب زلالیه، ولی کافیه یه ذره این آب به هم بخوره، بلافاصله اون پلیدی ها میان بالا. مولانا میگه خیلی از آدمایی هم که تظاهر میکنن به فروتنی و به افتادگی، اگر یک ذره شرایطی پیش بیاد که به هم بخورن، اون وقت میبینیم که از درونشون چه غرورهایی بیرون میزنه. گرچه خود را بس شکسته بیند او، آب صافی دان و سرگین زیر جو. چون بشوراند تو را در امتحان، آب سرگین رنگ گردد در زمان. خب دوستان، بنابراین وقتی که مولانا میگه از خود رسته بشه انسان تا بتونه به یک انسان زنده پیوسته بشه، گمان میکنم که به این موضوع داره اشاره میکنه. در ادامه بحث همنشینی، مولانا مسئله قرآن و تلاوت قرآن و فواید تلاوت قرآن رو برای ما ذکر میکنه. لطفا به جزوه نگاه کنید، از بیت هفتم به بعد. خط تو از دست ندید، تا خط اصلی مسئله در واقع بحث همنشینیه. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. و بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. بر پذیرایی چو بر خانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. اول کلمات چو توضیح بدیم. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی. اگر تو به قرآن بگریزی، یعنی به قرآن پناه ببری با همه وجود، با روان پیامبران در آمیخته میشی، قاطی میشی. در واقع قرآن خوندن واقعی یعنی همنشین شدن با جانهای پیامبران. کلمه بگریختی هم خیلی مهمه، یعنی انسان اگر واقعا تنهایی خودش رو، ظلمت درونی خودش رو و خطرهایی رو که در نفس او وجود داره اینها رو بفهمه، همون جوری که از برابر یک حیوان درنده فرار میکنه، چه بسا از برابر خودش بگریزه، از خود میگریزه و به قرآن پناه میبره. این گریختن و پناه بردن باعث درآمیختگی با روانهای انبیا میشه. چرا اینطوریه؟ هست قرآن حالهای انبیا. قرآن شرح حال پیامبرانه. پیامبران کیا هستن؟ ماهیان بحر پاک کبریا. ماهیان بحر پاک کبریا از دستوری بدل برای انبیا. انبیا ماهیان دریای پاک کبریا هستن. کبریا یعنی خداوند بزرگ. و مولانا اولیاء خدا و پیامبران رو به ماهی تشبیه میکنه. خیلی بحث مفصلیه که چرا این کار انجام میده. فعلا یادون باشه که ماهی استعاره از انبیا و اولیاست. ور بخوانی و نه قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. گیر یعنی فرض کن. اگر قرآن بخونی ولی از قرآن استفاده نکنی، اون وقت فرض کن که تو انبیا و اولیا رو دیدی. چقدر آدم ها دلشون میخواد که ای کاش ما پیامبر رو میدیدیم، چقدر مثلا ائمه رو میدیدیم، چقدر عارفان بزرگ رو میدیدیم. مولانا میگه اگر خوندن قرآن کمکی به شما نمیکنه، طبیعتاً دیدن انبیا و دیدن اولیا هم کمکی به شما نمیکنه. در مناقب العارفین میگه معین الدین پروانه که یکی از قدرتمندترین انسانها در زبان مولانا بود و خیلی سرگذشت عجیبی داره، امیدوارم یه جلسه بعدم بتونیم در مورد معین الدین پروانه صحبت کنیم. خیلی آدم عجیب و تاثیرگذاری است. در قرن هفتم در دستگاه سلاجقه روم ایشون به مولانا علاقه داشته و یه بار به مولانا میگه که لطفاً یه چیزی به من بگید، یه نصیحتی، یه توصیه، یه پندی. مولانا میگه من شنیدم که شما قرآن رو حفظ کردید و تفاسیر قرآن رو هم خوندید. میگه بله. میگه شنیدم که احادیث پیامبر اسلام رو هم در محضر صدرالدین قونوی کار کردید و یاد گرفتید. میگه بله همینطوره. میگه وقتی قرآن و احادیث هیچی به تو نمیدن، چجوری انتظار داری یه جمله من به شما بگم و شما رو نجات بدم؟ شما داری کلا سر خودت میذاری. اگر تو واقعا اهل پیشرفت معنوی بودی، اهل استفاده بودی، یک جمله قرآن، یک حدیث پیامبر، یک سخن یک ولی خدا کافی بود. شما چندین هزار حدیث و چندین هزار آیه قرآن رو خوندید و بعد اومدید به من میگید که یه چیزی بگید که ما نجات پیدا کنیم و حالمون خوب بشه. این خودفریبیه. در واقع اینجا هم مولانا میگه اگر کسی از مثلا مثنوی یا از قرآن یا از دیوان حافظ یا از بقیه آثار بزرگان بهره نمیگیره، اگر محضر اونها رو هم مستقیما درک میکرد باز هم بهره نمیگرفت. بنابراین مسئله سر دیدن پیامبران نیست، مسئله سر اینه که من میخوام رشد کنم و میخوام از اونها یاد بگیرم یا نه. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. پذیرا یعنی پذیرنده، رجع صفت فاعلیه. اگر قرآن رو بخونی و پذیرنده قرآن باشی، وقتی که قصه های قرآن رو میخونی، مرغ جانت در قفس تنگ میاد. یعنی نشانه این که تو واقعا قرآن رو خوندی و فهمیدی یا نه اینه که بعد از تلاوت قرآن احساس میکنی که جهان برای تو تنگه، احساس عظمت میکنی، احساس بزرگی میکنی، در جهان نمیگنجی. به تعبیر مولانا، در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمیگنجم کنون. نشانه تلاوت درست قرآن اینه که انسان احساس فربه شدن میکنه، احساس عظمت و کرامت میکنه و در قفس تن و در قفس دنیا نمیگنجه. علت اینکه کلمه قفس رو با صاد نوشتن اینه که با کلمه قصص قافیه شده اولا، و ثانیاً علت دومش که اصلی ترین علته اینه که در قدیم کلماتی که از زبانهای غیر عربی وارد فارسی میشد، مثل عبری و یونانی و سوریانی و امثال اونها، برای اینکه مشخص بشه که این کلمه ریشه عربی و فارسی نداره، اگر سه داخلش بود حتما با صاد می نوشتن و اگر ت داخلش بود حتما با ت دستدار می نوشتن. به همین خاطر در متون قدیمی کلمه قفس رو نوعا با صاد می نویسن و این اشتباه نیست، به خاطر که این کلمه یونانیه، کلمه عربی نیست و کلمه فارسی هم نیست. دوستان، به مناسبت این ابیاتی که در قرآن داشتیم و در ماه مبارک رمضان هم قرار داریم، اجازه بدید که من یه بحثی نسبتاً مفصلی درباره قرآن از نظر مولانا به شما عرض کنم و تلقی مولانا رو از قرآن تا یه حدودی برای شما توضیح بدم. الان دیگه فعلا با جزوه کار نداریم. بحث تموم شد، اگه فرصت داشتیم برمیگردیم به جزوه. خب، من 6 تا گزاره مهم از مولانا رو در مورد قرآن خدمت شما عرض می‌کنم. بعضی از این 6 تا خودشون چند تا زیرمجموعه دارن، چند تا بحث فرعی دارن که به تدریج عرض می‌کنم. اولین مطلب اینه که به نظر مولانا قرآن سخن خداونده و مولانا در این موضوع هیچ تردیدی نداره. از نظر ایشون درسته که قرآن از زبان پیغمبر و از دهان پیغمبر خارج شده، ولی در واقع سخن خداست. تفسیر مولانا در اینجا اینه که پیامبر چون نفس رو رها کرده بود و از روی هوای نفس سخن نمی گفت، سخن او سخن خداوند شده بود. دقیقاً پیامبر مثل یک نی شده بود، همجوری که دمی و صدایی که از نی بیرون میاد صدای اون نوازنده نیه، نه مال خود نی. پیامبر هم چون از خودی و انانیت به صورت کامل خالی شده بود، صدایی که از دهن ایشون خارج میشد در واقع صدای خداوند بود. مولانا شراب رو هم مثال میزنه، میگه انسانی که شراب میخوره، حرف که میزنه، شما میدونید که تحت تأثیر شراب داره حرف میزنه، حرفای خودش نیست، عملی هم که انجام میده عمل خودش نیست، عملی است که شراب داره در وجود او ایجاد میکنه. بنابراین پیامبر هم وقتی که مست میشد، یعنی خودی رو رها میکرد، بی خود میشد، اون وقت آنچه که از زبان او خارج میشد در واقع سخن خدا بود. بایزید بسطامی یک شطح معروفی داره که میگه سبحانی ما اعظم شأنی. اینو میتونید اونجا ببینید. همیشه ما میگیم سبحان الله ما اعظم شأنه، خداوند منزه است و خدا چقدر بزرگ است. در زبان عربی یه یعنی من. بایزید به جایی که بگه سبحانه یعنی او منزه است، گفته سبحانی یعنی من منزهم، و به جایی که بگه خدا چقدر بزرگه گفته من چقدر بزرگم. در واقع این جمله یعنی این که من خدا هستم، خلاصش. خب این همون اولین جمله است که شمس و مولانا با هم رد و بدل کردن و در انقلاب حال مولانا تأثیر داشته. مولانا این جمله رو بارها در مثنوی تفسیر کرده و مراد این جمله رو و گوینده این جمله رو مطرح کرده. به نظر مولانا اگر بایزید میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، او به کلی از خود تهی شده بود و این خدا بود که از زبان او داشت خودش رو تسبیح میکرد و تحمید و تکبیر میکرد. بنابراین گوینده واقعی بایزید نیست، گوینده واقعی خداونده. شیرگیر ار خون نر شیر خورد، تو بگویی او نکرد آن باده کرد. اگر یه انسانی شراب بخوره و بره یک شیر نری رو بگیره و شکست بده، شما میگید که خودش این کارو نکرده، شراب بود که باعث شد او بره یک شیر رو در واقع شکار کنه. این داستان خیلی معروفی داره که در شاهنامه در ضمن داستان بهرام گور اومده، اگر خواستید به اونجا مراجعه کنید. و مولانا این شیر گرفتن بر اثر باده خوردن رو خیلی زیاد ازش استفاده میکنه. و سخن پردازد از ذر کهن، تو بگویی باده گفتستان سخن. انسان مست هر قدم زیبا حرف بزنه شما اعتماد نمی کنه، میگید خودش نیست، شرابه که داره او رو به گفتن این حرفا وا میداره. حالا که شراب میتونه چون این شر و شوری در وجود انسان برپا کنه، آیا اگر نور حق در وجود انسان حاضر بشه نمیتونه این کار رو انجام بده؟ قطعا میتونه. باده ای را میبود این شر و شور، نور حق را نیست آن فرهنگ و زور. که تو را از تو به کل خالی کند، تو شبی پس رو سخن عالی کند. نتیجهش اینه که گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. در واقع از زبان پیامبره ولی سخن خداونده. این موضوع رو مولانا به نظر میرسه که از آیات 1-4 سوره نجم گرفته. در اونجا میگه و نجم ازا هوا، ما زد صاحب کن و ما قوا، و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. سوگند به ستاره همنشین شما یعنی پیامبر اسلام دیوانه نشده و گمراه نشده، او جز از حق سخن نمیگه، سخن او از سر هوای نفس نیست. و به نظر مولانا راز مسئله در اینجاست. کسی که از هوای نفس رهایی پیدا بکنه، این شخص هرچی از دهنش در بیاد سخن خداست. منطقی که از وحی نبود از هواست، همچو خاکی در هوا و در هواست. گر نمایت خاجه را این دم غلط، زول و نجم برخوان چند خط. آدرس شنبیده برو سوره نجم رو بخون. تا که ما ینطق محمد عن هوا، ان هو الا به وحی احتوا. این که پیامبر اسلام میگه سخن خودش نیست. بنابراین دوستان از نظر مولانا اگر سخن برای نفس نباشه، از سر نفس سرچشمه نگرفته باشه، سخن سخن خدا میشه. بنابراین ما برای اینکه زبانمون گویا بشه به سخن خدا، لازمه که از نفس دست بشوییم. و مولانا اینو فقط مخصوص پیامبران نمیدونه. به نظر ایشون هر کسی که نفس رو رها بکنه به اندازه ظرفیت وجودی خودش میتونه سخنگوی خداوند باشه و خداوند از زبان او سخن بگه. به تعبیر دیگه از نظر مولانا ما در تجربه نبوی میتونیم سهیم بشیم. از چرا؟ از راه رها کردن نفس. خب میگه چی؟ چون مرده بساز خیشتن را، تا زنده شوی به روح انسان. گفتی که تو در میان نباشی، گفت در اینجا اسمه، گفت یعنی سخن، گفتی یعنی تو گفتی نه، گفت یعنی سخن، سخنی که تو در میان نباشی. گفتی که تو در میان نباشی، آن گفت تو هست عین قرآن. اگر تو حرف بزنی و تو در این میان حضور نداشته باشی، سخن تو عین قرآنه، حتی اگر چیزی که میگی داخل قرآن نباشه. کاری که کنی تو در میان نی، آن کرده حق بود یقین دان.
کاری که کنی بدون نفس، اون کار رو گویا خداوند داره انجام میده. پس گزاره اول این بود که از نظر مولانا قرآن سخن خداست، به خاطر اینکه از دهن پیامبر بدون نفس خارج شده. اما مولانا به این حد اکتفا نمی کنه. به نظر ایشون ما نه تنها میتونیم به مرتبه‌ای برسیم که بدون نفس سخن خدا از دهن ما خارج بشه، از این بالاتر خود ما توانایی تبدیل شدن به قرآن رو داریم. یه وقت هست که میگیم آنچه که کسی میگه قرآنه، یه وقت میگیم که شخص خودش قرآن شده. دقت میکنید؟ یعنی به تعبیر دیگه شخص کلام حق شده، به کلام حق تبدیل شده. این موضوع رو مولانا با یه تمثیل خیلی زیبا نشون میده و معرفی میکنه، اونم تمثیل پشک و مشک. خیلی عذر میخوام، پشک یعنی پشکل، یعنی سرگین حیوانات، پهن حیوانات. یک پشک اگر چندین سال داخل یه گلستان باشه، داخل مواد خوشبو باشه، داخل عطر و عبیر و مشک و عنبر باشه، به تدریج اون پلیدیش از بین میره، اون بوی بدش از بین میره و بوی خوب میگیره. مولانا میگه ما انسانها ترکیبی از مشک و پشکیم، تعبیری از روحانیت و انسانیتیم. اگر ما از بعد مادی و انسانی خودمون بکاهیم و به تدریج بعد معنوی خودمون رو تقویت بکنیم، آرام آرام ما به کلام حق تبدیل میشیم. نه اینکه کلام حق از دهن ما خارج میشه، نه، خود ما به کلام حق تبدیل میشیم. همونجور که حیوانی که کاه و جو میخوره سرگین تولید میکنه و حیوانی که سوسن و نسرین و نسترن میچره، این حیوان مشک تولید میکنه، ما انسانها هم اگر بعد مشکی خودمون رو تقویت بکنیم و از بعد پشکی فاصله بگیریم، به تدریج ما به کلام حق تبدیل خواهیم شد. تا که پشکی مشک گردد ای مرید، سالها باید در آن روزه چرید. روزه یعنی گلستان. که نباید خرد و جو همچون خران، آهوانه در ختن چر ارغوان. برو توی ختن ارغوان بچر، چرا کاه و جو میخوری؟ جز قرنفل یا سمن یا گل مچر، رو به صحرای ختن با آن نفر. معده را خو کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت و قوت رسول. اگر ما معدمون عادت کنه به ریحان و گل و آرام آرام از این غذاهای مادی جدا بشیم، اون وقت ما کم کم نورخوار میشیم. معده تن سوی کهدان میکشد، معده دل سوی ریحان میکشد. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. نیم تو مشک است و نیمی پشک، هین این بیفزا پشت، افزا مشک چین. چرا مشک چین اضافه نکنیم در وجود خودمون؟ چرا پشک اضافه کنیم؟ و بعد در جای دیگه میگه که سخن خدا که قرآن نمونه اعلاشه، به شرط دست شستن از نفس به انسان عطا میشه. بنابراین ما باید خاموشی پیشه کنیم و از طریق خاموشی پیشه کردن و دست از تلاوت ظاهری برداشتن، شرایط قرآن شدن خود رو فراهم کنیم. از زبان خدا خطاب انسان. عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم. گر دو صد خانه کنی زنبوروار، چون مگس بی خان و بی مانت کنم. تو بران که خلق را حیران کنی، من بران که مست و حیرانت کنم. گر کوه قافی تو را چون آسیا، آرمم در چرخ و گردانت کنم. بر تو افلاطون و لقمانی به علم، من به یک دیدار نادانت کنم. این قرائت کم کن و خاموش باش، تا بخوانم عین قرآنت کنم. این سخن اصلی اینجاست. اگر خاموش بشی، اون وقت به جای اینکه تو قرآن بخونی، صاحب قرآن تو رو میخونه. تا بخوانم، من تو رو میخونم، منی که خدام تو رو میخونم، اون وقت من تو رو عین قرآن میکنم. این به نظرم که از حرفای خیلی اوجدار مولانا است که انسان نه تنها میتونه گوینده سخن حق باشه، بلکه میتونه تبدیل بشه به سخن حق. سن یه بار دیگه این غزل رو بخونیم. عاشقی بر من پریشانت کنم، کم امارت کن که ویرانت کنم. گر دو صد خانه کنی زنبوروار، چون مگس بی خان و بی مانت کنم. تو بران که خلق را حیران کنی، من بران که مست و حیرانت کنم. ما شب و روز میخواییم کاری کنیم که آدم ها حیران ما بشن. شب و روز میخوایم آدم ها رو سورپرایز کنیم، ولی خداوند نه، میخواد ما رو حیران کنه. هدف این نیست که ما سورپرایز کننده دیگران بشیم، هدف اینه که ما سورپرایز بشیم با حق، خداوند ما رو مات کنه. تو بران که خلق را حیران کنی، من بران که مست و حیرانت کنم. گر کوه قافی تو را چون آسیا، آرم اندر چرخ و گردانت کنم. کوه قافم که باشیم ما رو مثل آسیا میکوبه و میچرخونه و گردان میکنه. بر تو افلاطون و لقمانی به علم، من به یک دیدار نادانت کنم. هین قرائت کم کن و خاموش باش، تا بخوانم عین قرآنت کنم. خب بریم سراغ نکته سوم. پس اولین نکته این بود که قرآن سخن حقه، چون نفس داخلش نیست. و دوم این که انسان توانایی تبدیل شدن به قرآن رو داره. سه، نکته سوم اینه که قرآن کریم لایه های متعدد و متفاوتی داره. قرآن مثل همه کتاب های مقدس و مثل همه شاهکارهای بزرگ ادبی لایه های معنایی متفاوت داره. ظاهرش واقعا آسان و زودیابه، ولی باطنش عمیق و ژرفه. به تعبیر دیگه قرآن ظاهری داره و باطنی داره. یه حدیثی داریم که میگه قرآن 7 تا بطن داره، یعنی یک ظاهر داره و 7 تا بطن داره. به نظر مولانا ما انسان‌ها بطن دوم، اول و دوم قرآن رو میتونیم بفهمیم. بطن سوم انقدر عمیقه که عقل‌ها درش گم میشن، ولی از بطن سوم به بعد، یعنی بطن 4 و 5 و 6 و 7 دیگه برای هیچ انسانی قابل دسترسی نیست و فقط اونجا خداوند ازش آگاهی داره. بنابراین به نظر مولانا نهایت کوشش ما انسان‌ها اینه که تا بطن سوم قرآن پیش بریم، از اونجا به بعد دیگه ما راه نداریم. مثالی هم که مولانا میزنه مثال انسانه. میگه شما هیچگاه یک انسان رو به تمامه نخواهید شناخت. شما با یک کسی 50 سال زندگی میکنید، ولی یهو یه چیزی ازش سر میزنه که شما به کلی مات و متحیر میشید، چون انسان واقعا قابل پیش بینی نیست و هیچ چیزی از انسان بعید نیست. انسان به کلی موجود پیشبینی ناپذیریه و ما 1000 سال هم شب و روز با یک انسان زندگی کنیم، هیچگاه نمیتونیم ادعا کنیم که 100% اون انسان رو شناختیم. مولانا میگه همونجور که هیچ انسانی همه ابعاد وجودش قابل رمزگشایی نیست و همیشه هر انسانی یک جاهایی داره که فقط مال خودشه، شاید خودش هم از اونها خبر نداشته باشه، قرآن هم همینطوره. قرآن هم مثل انسانه. بنابراین لایه برداری از تمام ابعاد قرآن امکان پذیر نیست. تفسیر این خبر مصطفی علیه السلام که لِل قرآن زهرون و بطنون و لبطنهی بطنون الی سبعت ابطن. حرف قرآن را بدان که ظاهری است، زیر ظاهر باطنی بس قاهری است. زیر آن باطن یکی بطن سوم، که درو گردد خردها جمله گم. بطن چهارم از نبی خود کس ندید. نبی یعنی قرآن، کلمه فارسیه. جز خدای بی نظیر بی ندید. کلمه نبی ربطی به نبی نداره. در ایران قبل از اسلام نبی یا نبی به معنی نام است، معنی کتابه. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز کتین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. مرد را 100 سال ام و خال او، یک سر مویی نبیند حال او. برابر این قرآن ظاهری داره و باطنی داره. در باره این موضوع خیلی میشه حرف زد. من الان به دو نکته اشاره میکنم. نکته اول اینه که وجود بطنهای مختلف قرآن به این معنا نیست که ما باید ظاهرش رو کاملا به کنار بندازیم. این به نظر من یک خطای بزرگه که کسانی به نام تعبیر باطنی قرآن ظاهر رو به شکل کامل کنار میذارن. من به نظرم یکی از اصول مهم تفسیر هر متنی از جمله متن قرآن اینه که تعبیر باطنی با توجه به ظاهر آیات باید انجام بگیره. اگر ما ظاهر الفاظ رو کنار بگذاریم و فقط به باطن توجه بکنیم، هر حرفی رو میتونیم از درون هر کتابی بیرون بکشیم. بنابراین اگر تأویلی کنیم که با ظاهر محکمات آیات مخالفت داره، قطعا اون تأویل تأویل نادرستی است. بنابراین کمال اینه که ما باطنگرا باشیم بدون کنار گذاشتن ظاهر، و ظاهرگرا باشیم بدون نادیده گرفتن باطن. و این به نظر من سخت‌ترین کار در مواجهه با یک متنه، یکی از سخت‌ترین کارها در مواجهه با یک متنه که ما بین ظاهر و باطن متن بتونیم جمع کنیم. در طول تاریخ کسانی بودند فراوان که به نام تعبیر باطنی قرآن ظاهر رو کنار گذاشتن و هر سخنی رو از دل قرآن در آوردن و به نظر میسته خیلی به خطا رفتن. کسانی هم بودند که چنان به ظاهر چسبیدند که هر گونه عمق کتاب رو فراموش کردن. این دوتا به نظرم غلطه. جمع صورت و معنا اگر بشه بهترین و مطمئن‌ترین راه برای رسیدن به معنای یک کتاب از جمله قرآن کریمه. به همین خاطر مولانا میگه یک سلطان شگرف، یک انسان بزرگ باید باشه تا در عین حفظ ظاهر از باطن غافل نشه. دوستان عزیز، میدونید که در میان صحابه پیامبر اسلام تعداد حافظان قرآن به تعداد انگشتان دست نبوده، کسانی که کل قرآن رو حفظ کرده بودند. دلیلش هم این بوده که اونها چون میفهمیدن آیات رو توانایی حفظ همه آیات رو نداشتن. چند آیه که حفظ میکردن چنان حال انقلابی و حال دگرگونی بهشون دست میداد که دیگه نمیتونستن برن و بقیه آیات رو حفظ کنن. کسی که نمیفهمه آیات رو، اون میتونه مثل طوطی، مثل بلبل آیات رو حفظ کنه و اینا رو تکرار کنه چون نمیفهمه چی داره میگه. اما سخنی که اگر بر کوه بذاریش کوه روان میشه و حرکت میکنه و میره، چطور میتونه آدم اینو با لحن خوش با آوازهای قشنگ تو دستگاه‌های مختلف بخونه و خودش کیف کنه و مخاطبان کیف کنن؟ این کیف کردن‌ها به خاطر نفهمیدن سخنه. گاهی اوقات سخنی، مثلا فرض کنید یه کسی پدرش که خیلی دوستش داشته از دنیا رفته، حالا میاد مثلا با ساز آواز میگه بابای من از دنیا رفته، چون نمیفهمه مردن بابا یعنی چی، مردن مادر یعنی چی، اینو با ساز و آواز برای دیگران بازگو میکنه. کلام اگر به دل بزنه کمیت رو میاره پایین و کیفیت رو بالا میبره. در صحابه کم بودی حافظ کسی، گرچه شوقی بود جانشان را بسی. زان که چون مغزش در آکند و رسید، پوست ها شد بس رقیق و واکفی. وقتی مغز بزرگ میشه پوست شکافته میشه. کسانی هم که مغز قرآن رو دریافت کرده بودن دیگه چندان نمیتونستن به حفظ قرآن توجه کنن. قشر جوز و فستق و بادام هم، مغز چون آکندشان شد پوست کم. مغز علم افزود کم شد پوستش، زان که عاشق را بسوزد دوستش. در یک قطعه تاریخی داریم که هر کدوم از صحابه پیامبر که یک چهارم قرآن رو حفظ بود، دیگران میگفتن جل فینا، یعنی در بین ما این انسان خیلی بزرگ شده، خیلی رشد پیدا کرده. یک چهارم قرآن رو، ربع قرآن هر که را محفوظ بود، جل فینا از صحابه میشنود. این بیت دوستان یکی از مهمترین بیت‌های مولاناست در کل مثنوی و دیوان شمس. جمع صورت با چنین معنی ژرف، نیست ممکن جز سلطانی شگرف. به نظر من یکی از محکمات سخنان مولانا در مثنویه. کمال در اینه که ما صورت رو با معنی جمع کنیم، نه صورت رو نادیده بگیریم نه معنا رو نادیده بگیریم، نه به نام معناگرایی صورت شکنی مطلق رو پیش کنیم و نه به نام صورتگرایی معنا رو به کلی رها کنیم. انسان باید خیلی بزرگ باشه تا اعتدال میان صورت و معنا رو بتونه حفظ کنه. جمع صورت با چنین معنی ژرف، نیست ممکن جز سلطانی شگرف. در چنین مستی مراعات ادب، خود نباشد ور بود باشد عجب. پس نکته اول این بود که باید در عین تعبیر باطنی به حفظ ظاهر قرآن هم توجه کرد. و نکته دوم درباره ظاهر و باطن قرآن اینه که قرآن کتابی است که ادعای خودش اینه که برای هدایت اومده و این کتاب باید ساده باشه، ولی از قضا کتاب ساده‌ای نیست. این همه تفسیر برای این کتاب نوشته شده، هزاران تفسیر، و همچنان داره تفسیرهای متعدد ازش میشه. آیا واقعا نمیشد قرآن ساده تر باشه؟ مثل کتاب مثلا نسبیت انیشتن یه دونه معنا بیشتر نداشته باشه، هر جملهش و همه اون جمله رو بفهمن و بهش عمل کنن و طبق اون زندگی کنن. پاسخ مولانا اینه که قرآن لایه ها و بطرهای مختلف داره تا همه بتونن ازش استفاده کنن. چون عارفان به سراغ قرآن میرن، فیلسوفان به سراغ قرآن میرن، متکلمان به سراغ قرآن میرن، فقها به سراغ قرآن میرن، عوام مردم به سراغ قرآن میرن و انواع عالمان به سراغ قرآن میرن، طبیعتاً این کتاب باید به گونه‌ای طراحی بشه که برای عموم مخاطبان در طول تاریخ با هر ذوق و سلیقه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشه. ابو‌علی سینا قرآن میخونه، حظ خودش رو برمی‌داره، مولانا هم قرآن میخونه، بهره خودش رو می‌گیره، انسانی هم که هیچی نمی‌دونه میخونه و بهره خودش رو می‌گیره. مولانا میگه آشپزی که فقط یک نوع غذا درست می‌کنه و یک نوع زائده رو راضی می‌کنه آشپز خوبی نیست. آشپز واقعی اونیه که سفره‌ای بندازه که هر کسی با هر سلیقه و ذائقه سر سفره‌اش نشست از اون سفره بخوره و سیر بشه و بره. و به نظر مولانا بطن‌ها و لایه‌های معنای قرآن برای اینکه استفاده همگانی داشته باشه. ناطق کامل چو خانپاشی بود. خانپاش یعنی سراشپز، یعنی آشپز. خانشبر هر گونه آشی بود. خانشبر یعنی بر سفره‌اش. حرف اضافه رو بعد از اسم آورده. که نماند هیچ مهمان بی‌نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. همچون قرآن که به معنی هفت توست، کاس را و آم را مطعم دروست. خب بریم سراغ چهارمین نکته. پیام های اصلی قرآن از نظر مولانا. یه مقدمه کوتاه در اینجا باید عرض کنم دوستان. اونم اینه که قرآن در بسیاری از بخش های خودش تأویل پذیره و عرصه رو برای انواع تفسیرها باز میکنه. به تعبیر منتقدان ادبی مدرن، قرآن یک متن گشوده است. یعنی از متن‌هایی نیست که موانعی بر سر فهم مخاطب بذاره و اجازه نده که مخاطب‌های مختلف به یک فهم واحد برسن. در واقع قرآن کریم به گونه‌ای طراحی شده که برای افراد مختلف میتونه پیام‌های مختلف داشته باشه. به همین خاطره که افراد گوناگون در برابر یک آیه واحد تفسیرهای متعدد و متفاوت و احیاناً متعارضی به دست میارن. قرآن جوری است که ازش تفسیر رحمانی میشه به دست داد و صلح و مدارا از توش میشه در آورد. به گونه ای است که قابلیت تفسیرهای داعشی رو هم داره. یعنی از قرآن میشه استفاده کرد با قاطعیت که برای کشتن انسان‌ها جواز پیدا کنیم، برای خیلی از کارهای بد اجازه پیدا کنیم. به نظر میرسه که قرآن تا حدی در مقابل تفسیرهای مختلف این قابلیت رو داره و اجازه میده که افراد وقتی به سراغ قرآن میرن از ذهن خودشون یار قرآن بشن، آرزوهای خودشون رو در قرآن بجوین، خواسته های خودشون رو در قرآن پیدا کنن، باورهای خودشون رو در قرآن به دست بیارن. به همین خاطر دوستان، افرادی که به سراغ قرآن میرن هر کدوم بر آیات خاصی تمرکز میکنن، از کنار آیاتی به سرعت رد میشن و یه آیاتی رو اصلا نمیبینن. من کسانی رو دیدم وقتی به آیات مربوط به جهنم میرسن نمیدونید چه لذتی میبرن. باور کنید تا کیف میکنن از این آیات، از کنار آیات مربوط بهش به سرعت رد میشن. متقابلا افراد زیادی رو دیدم که اصلا سراغ آیات جهنم نمیرن، فقط آیات مربوط بهش رو میخونن. کسانی هستن که نامهایی مثل منتقم یا ذوالانتقام یا نامهایی مثل جبار و مهیمن از نامهای خدا رو که متضمن یه نوع خشم و خشونته، اینها رو میگیرن و برجسته میکنن روی نام نو میدن. آدمایی هم هستن که همش صفات رحمانی خدا رو از قرآن در میارن و روی اونها مانور میدن. بنابراین دوستان، باورهای پیشین ما، ویژگی‌های شخصیتی و روانی ما در نحوه خوانش قرآن تأثیر مستقیم دارن. از این جهت افرادی از قرآن تفسیر رحمانی به دست میدن، افرادی هم تفسیرهایی به دست میدن که پر از تنگ نظری و خشم و انحصار طلبی و خشونت و جنگ. چرا این حرف زدم؟ برای این که به شما بگم که قرآن به نظر من یک منبع خودشناسی مهمه. یعنی اجازه بدیم افراد مختلف یه بار قرآن رو بخونن، ببینیم از قرآن چی برداشت کردن. هر چی که برداشت کردن دارن خودشون رو تفسیر میکنن. در واقع تفسیر قرآن به معنای دقیق کلمه یعنی تفسیر من، یعنی تفسیر خودم. ما عموماً سخن خودمون رو به زبان متن میذاریم. انسانی که شراب انگوری میخوره امکان نداره از دیوان حافظ چیزی غیر از شراب انگوری استنباط کنه. آدمی هم که اصلا شراب انگوری ندیده و همه شراب منصوری دیده، مثل علامه طباطبایی، از دیوان حافظ فقط شراب منصوری در میاره، اصلا شراب انگوری در اونجا نمیبینه. در واقع ما سخن خودمون رو غالبا به دهان متن میذاریم و از طریق برجسته سازی بعضی از بخشهای متن، از طریق تفسیرهایی که از متن به دست میدیم، درون خودمون رو برملا میکنیم و آشکار میکنیم. اگر شما به تفسیرهای مولانا از آیات قرآن نگاه بکنید، متوجه میشید که مولانا هم دچار این مشکل بزرگ شده. با اینکه مولانا واقعا آدم بی‌غرضیه، آدم بسیار خالص و پاکیه، اما یه تعدادی از آیات قرآن رو خیلی جدی گرفته، اونا رو برجسته کرده، شرح و تفسیر داده و خیلی توضیحات عالی درباره‌شون داده. از کنار تعداد زیادی از آیات قرآن کاملا رد شده و اونا رو اصلا ندیده. بنابراین از طریق بررسی تلقی مولانا از قرآن ما میتونیم کلیدهای محکمی برای ورود به دنیای درونی مولانا پیدا کنیم. در واقع قرآن شناسی مولانا یعنی خود مولانا شناسی، یعنی شناختن خود او. اگر ما قرآن شناسی مولانا رو با قرآن شناسی فقها یا با قرآن شناسی مثلا علامه طباطبایی یا میبودی یا بشیری یا سلمی یا ابوالفتوح رازی یا فخر رازی یا امثال اونها مقایسه بکنیم، کاملا متوجه میشیم تلقی او از قرآن متفاوته. او جاهایی از قرآن رو میبینه و تفسیر میکنه و جاهایی رو نمیبینه. اینو برای این میخوام بگم که در این حالی که حدود 2000 آیه از قرآن توی مثنویش اومده و شرح و تفسیر شده، اما قرآن شناسی مولانا جامع نیست. اگرچه کسی مثل آیت الله جوادی آملی میگه عالی ترین درجه تفسیر قرآن اونیه که مولانا بهش رسید و ما آرزو داریم به اون سطح برسیم، اما با این حال به نظر من قرآن شناسی مولانا جامع نیست. او هم بخشهایی از قرآن رو دیده و بخشهایی رو کاملا نادیده گرفته. قسمت چهارم صحبت‌های من بعد از این مقدمه پیام‌های اصلی قرآن از نظر مولانا است. ببینیم که اگر مولانا در 5-6 گزاره بخواد به ما بگه قرآن حرف اساسیش چیه و حرف اصلیش چیه، به نظر ایشون چیه؟ پس قسمت چهارم پیام‌های اصلی قرآن از نظر مولانا است که در طی چند فقره به شما عرض می‌کنم. 1. همنشینی با پیامبران. یکی از پیام‌های اصلی قرآن یا فایده‌های اصلی قرآن به نظر مولانا همنشینی با پیامبرانه. از طریق انس با قرآن ما میتونیم با پیامبران همنشین بشیم. ابیاتش رو امروز در داستان طوطی و بازرگان با هم خوندیم. 2. دومین پیام اصلی قرآن به نظر مولانا اینه که خداوند بر نظام علیت چیرگی داره. از نظر مولانا خداوند فاعل مختاره، خداوند معمار بازنشسته نیست و الان هم خداوند آن به آن در جهان تصرف میکنه و میتونه تصرف کنه. نظام علیت آفریده خداست و خدا بر نظام علیت سلطه داره. بنابراین نباید گمان کنیم که خدا در درون نظام علیت گیر افتاده. اینو چرا میگم؟ به خاطر اینکه طبق تلقی فلاسفه مشائی خداوند قادر نیست نظام علیت رو به هم بزنه، ولی مولانا به این اعتقاد نداره. به نظر ایشون درسته که خدا اراده کرده جهان با نظام علیت ادامه پیدا کنه، اما هرگاه که خدا بخواد نظام علیت رو به هم میزنه. نتیجه‌ای که مولانا از این بحث میگیره اینه که حتی زمانی که تمام نظام علیت شما رو به بن‌بست میرسونه و هیچ راهی وجود نداره، شما نباید ناامید بشید. اون کسی که سلسله علت‌ها و معلول‌ها به دست اوست، او میتونه یک راه دیگری به شما نشون بده. بنابراین به نظر مولانا کل قرآن میخواد سبب سازی ها و سبب سوزی های خداوند رو توضیح بده. چشم بر اسباب از چه دوختیم؟ گرز خوش چشمان کرشما موختیم. هست بر اسباب اسبابی دگر، در سبب منگر در آن افکن نظر. انبیا در قطع اسباب آمدند، معجزات خیش بر کیوان زدند. جمله قرآن هست در قطع سبب. ببینید این داوری مولاناست. جمله یعنی همه. همه قرآن میخواد به شما بگه که در درون نظام علیت گیر نکنید. عز درویش و هلاک بولهب، همچنین زاغاز قرآن تا تمام. رفض اسباب است و علت و سلام. رفض یعنی به دور انداختن و کنار نهادن. کل قرآن میخواد بگه که به علیت اعتماد نکنید. کشف این نز عقل کار افزا بود، بندگی کن تا تو را پیدا شود. این نکته رو که به شما گفتم مولانا داره میگه، این نکته رو با عقل نمیتونید بفهمید، بندگی باید کنید تا بتونید این موضوع رو متوجه بشید. سومین پیام اصلی قرآن به نظر مولانا اینه که ما انسان‌ها بین نفس و عقل و بین وهم و عقل گیر افتادیم. ما نمیتونیم بفهمیم واقعا پیام عقل کجاست و پیام نفس کجاست. به نظر مولانا ما برای اینکه بتونیم نوای عقل رو از صدای نفس تشخیص بدیم، باید خودمون رو بر قرآن کریم عرضه کنیم. به تعبیر دیگه قرآن محکیست و معیاریست برای تشخیص نفس از عقل. ما به این ترتیب میتونیم بفهمیم که ما در جاده عقل داریم حرکت میکنیم یا در مسیر نفس داریم حرکت میکنیم. عقل ضد شهوت است ای پهلوان، آن که شهوت میتند عقلش مخوان. وهم خوانش آن که شهوت را گداست. اون عقلی که ما داریم و بر اثر شهوت از بین میره، اون عقل نیست، اون توهم عقله، اون نفسه. وهم قلب نقد زر عقل هاست، بی محک پیدا نگردد وهم و عقل. هر دو را سوی محک کن زود نقل. محک چیه؟ این محک قرآن و حال انبیا. چون محک مر قلب را گوید بیا، تا ببینی خیش را زاسی به من، که نی اهل فراز و شی به من. به نظر مولانا چهارمین خاصیت قرآن یا پیام اصلی قرآن درمان بیماری‌های روحی انسانه. قرآن اگر نتونه افسردگی، پژمردگی، اضطراب، نگرانی و اینجور چیزها رو درمان کنه، پس معلوم میشه که شخص با قرآن نتونسته ارتباط برقرار کنه. انسانی که به معنای واقعی کلمه قرآن میخونه، به نظر مولانا هیچ بیماری درونی نباید داشته باشه، نه وسوسه باید داشته باشه، نه ملال خاطر باید داشته باشه، نه افسردگی و پژمردگی و امثال اینها. خیشتن مشغول کردن از ملال، باشدش قصد از کلام ذوالجلال. خیلی هستن وقتی که قرآن میخونن فقط میخوان سرگرم بشن، میخوان مشغول باشن، و مولانا میگه این یکی از بدترین استفاده ها از قرآنه که ما برای سرگرم شدن به سراغ این کتاب بریم. کاتش وسواس را و قصه را، زان سخن بنشاند و سازد دوا. بهر این مقدار آتش شاندن، شاندن این خاموش کردن، آب پاک و بول یکسان شد به فن. آتش وسواس را این بول و آب، هر دو بنشانند همچون وقت خواب. لیک گر واقف شوی زین آب پاک، که کلام ایزد است و روحناک. نیست گردد وسوسه کلی ز جان، دل بیابد ره به سوی گلستان. زان که در باقی و در جویی پرد، هر که از سر صحف بویی برد. بنابراین حتما مطالعه قرآن باعث شادی باید بشه، باعث رهایی از نفس باید باشه. در فقره بعدی به این موضوع برمیگرده، یعنی شماره 5. به نظر مولانا یک هدف مهم قرآن کریم اینه که خباثت‌های نفس رو به ما نشون بده و به ما بگه که در درون ما چه اتفاقهایی داره میفته و ما چه پتانسیلی برای شر بودن و بد بودن داریم. یه داستان مولانا توی مثنوی داره، خیلی داستان نمکیه. میگه یه آقای داشت از جای رد میشد، دید که یک مرد زیر درختی خوابیده و مسته و یه ماری رفته داخل دهنش. لطفاً فقط به قسمت اصلی تمثیل کار داشته باشید، بقیه‌اش دیگه کار نداشته باشید. اینکه این رفته مار تو دهنش رو چجوری نمرده، اون رو بذارید کنار. می‌بینید که یه مار داره میره توی دهنش و اون آقا تا از اصل می‌خواد پیاده بشه و بعد این مار رو در بیاره، ماره کاملاً میره داخل شکم این آقا و این آقا میمونه که واقعاً چه کار کنه. یکم فکر می‌کنه و بعد با اون چوبی که داره یه ضربه به این آقای مست خوابیده می‌زنه. این از خواب می‌پره و میگه چرا می‌زنی؟ اون میگه حرف نزن، فقط بدو. تا این می‌خواد بگه چرا باید بدو هم، یکی دیگه بهش می‌زنه. خلاصه یه چند کیلومتر بیچاره میدوه و هر وقت این آقا بهش میرسه با چوب اون کتک می‌زنه و میگه بدو. تا میرسه به زیر یک درختی که سیب‌های گندیده زیادی از این درخت روی زمین افتاده. از اسب میاد پایین و اون آقا رو مجبور می‌کنه که مقدار زیادی از سیب‌های پوسیده بخوره با زور. و این آقا میگه تو رو خدا بگو چرا باید این کارو بکنم؟ اگه بگی خودم انجام میدم، چرا با کتک این کارو می‌کنید؟ میگه تو حرف نزن، فقط بخور. مقدار زیادی از سیب گندیده می‌خوره، دوباره با اون چوبه می‌زنه و میگه بدو. یه مقداری که میدوه حالت استفراغ بر او غالب میشه و هر چی که خورده بیرون میاد، یک مار زنده هم بیرون میاد. اینجا میفهمه فلسفه این کتککاری ها و این همه زورها و اجبارها چی بوده. لطفا از این کارو نکنید، تا نرید اینجوری آدم ها رو هدایت کنید. میاد میفته به دست و پای این آقا و میگه تو واقعا ناجی من بودی، تو حق زندگی برگردن من داری. دست و پاشو بوس میکنه و میگه فقط بگو چرا به خودم نگفتی؟ اگه به من میگفتی خودم میدویدم، خودم کاری میکردم که بالا بیارم. اون آقا میگه که به این دلیل نگفتم که اگر به تو میگفتم از دو حال خارج نبود، یا حرف منو باور میکردی و از ترس زهر ترک میشدی و میمردی، یا حرف منو اصلا باور نمیکردی و این مار تو رو میکشت. بعد مولانا میگه منظور از این مار نفسه. اگر ما بدونیم چه پتانسیلی برای کارهای خطرناک در درون ما وجود داره، از این که با خودمون تنها باشیم واقعا نگران میشیم و میترسیم، از خودمون فرار میکنیم. مولانا میگه من که خودم دشمن خودم هم، میدوم تا یک رگم جنبان بود، ولی چطور از خودم میخوام فرار بکنم؟ هر قدر هم که بزرگان میگن که در درون ما چه استعدادی و قابلیتی برای کار بد وجود داره، ما به خرجمون نمیره و کاری نمی‌کنیم برای رام شدن این نفس. مولانا میگه قرآن کریم یک فلسفه مهمش، یک هدف مهمش اینه که خباثت‌های نفس رو میخواد توضیح بده. به نظر من مولانا دقیقاً به درون خال زده. یعنی اگر کسی واقعاً قرآن رو درست بخونه، به نظر من چند تا پیام کلی داره. یک پیامش اینه که میخواد ما رو از شر نفس نجات بده. واقعا کتابی نیست که بخواد به هوس و به شهوت و به اینجور چیزها انسان رو دعوت بکنه. گرگ در رنده است نفس بدیقین، چه بهانه می‌نهی بر هر قرین. چرا هر روز یه نفر رو متهم می‌کنیم؟ خب بدونیم که خودمون اصل بلاهاییم. در زلالت هست صد کل را کله، نفس زشت کفرناک پرصفه. جمله قرآن شرح خبث نفس هاست، بنگرن در مصطفان چشمت کجاست، ذکر نفس عادیان کالت بیافت، در قتال انبیا مومی شکافت، قرن قرن از شوم نفس بی ادب، ناگهان اندر جهان میزد لهب. این همه آتش که در طول تاریخ روشن شده در جامعه بشری، اینا همه به خاطر نفسه و قرآن میخواد این نفس رو آرام کنه. و ششمین مطلبی که بگم و این قسمت رو تموم کنم اینه که به نظر مولانا قرآن برای اینه که ما با کمکش از چاه نفس و چاه دنیا و ماده نجات پیدا کنیم و به عالم معنا حرکت کنیم. به نظر مولانا ما داخل چاه طبیعت موندیم، به این چاه انس گرفتیم، یه دلوی افتاده تو این چاه، ما باید تو این دلو بشینیم، دستمون رو از این تنها بگیریم و از این چاه خارج بشیم. اون دلو قرآن کریمه. اگر کسی به یاری قرآن از چاه نفس و چاه دنیا نجات پیدا نکنه، او در واقع پیام قرآن رو نتونسته بگیره. از چاه شور این جهان در دلو قرآن رو برا، ای یوسف آخر بحر توست این دلو در چاه آمده. این دلو به خاطر ما افتاده تو این چاه، تا ما دستمون رو بگیریم و با استفاده از این دلو بریم بالا. بریم سراغ پنجمین موضوعی که میخواستم عرض کنم در مورد قرآن. پس شش مورد از پیام‌ها و کارکردهای اصلی قرآن رو از نظر مولانا عرض کردم. بریم سراغ پنجمین مطلب. پنجمین مطلب در مورد راهکارهایی برای درک درست قرآنه. به نظر مولانا ما برای که بتونیم از قرآن بهتر بهره ببریم، یک سری شرط‌ها و شرایط رو باید داشته باشیم، یک سری در واقع پیش نیازها رو باید پاس کرده باشیم، یک سری ویژگی ها رو باید محقق کرده باشیم تا بتونیم از این کتاب استفاده کنیم. یک، سودای سربالا داشتنه. سودای سربالا داشتن یعنی چی؟ یعنی این که واقعا قصد انسان از رفتن به سوی قرآن رشد و تعالی معنوی باشه، به خاطر اینکه قرآن این استعداد رو داره که برای رسیدن به اهداف دنیایی مورد سوء استفاده قرار بگیره. کم نبودن و کم نیستن در زمان ما و در گذشته انسانهایی که با استفاده از قرآن دنبال موقعیت اجتماعی بودن، دنبال آبرو بودن، دنبال پول بودن، دنبال شغل بودن، دنبال فریب دادن مردم بودن و خیلی از این کتاب سوء استفاده کردن. اگر از آغاز نیت کسی از رفتن به سوی قرآن تعالی معنوی و تقرب به خداوند نباشه، این انسان هر قدم که قرآن بخونه، قرآن کمکی به او نخواهد کرد. مولانا میگه قرآن مثل یک ریسمانه، ما میتونیم این ریسمان رو بگیریم بریم ته چاه و میتونیم این ریسمان رو بگیریم از ته چاه بیاییم بالا. مهم اینه که ما از این طناب چجوری میخواییم استفاده کنیم. این طناب کاری برای ما انجام نمیده، این نیت ماست که باعث میشه ما با طناب قرآن به بالا بریم یا با طناب قرآن سقوط کنیم، هر دو کار ممکنه. از خدا میخواه تا زین نکته ها در نلغزی و رسی در منتها. به خاطر چی؟ زان که از قرآن بسی گمره شدند، زان رسن قومی درون چه شدند. رسن یعنی ریسمان. به خاطر اینکه خیلی از آدم ها با قرآن گمراه شدند و با این طناب خیلی ها به ته چاه رفتند. مر رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. این ریسمان قرآن گناهی نداره، جرمی نداره، این ما این که سودای سربالا نداریم. سودای سربالا یعنی عشق به تعالی، عشق به رشد، عشق به پیشرفت معنوی. بنابراین اولین مطلبی که وجود داره برای فهمیدن قرآن اینه که واقعا سودای سربالا داشته باشیم. دومین مطلب اینه که ما به سوی باطن بریم بدون نادیده گرفتن ظاهر. این راهکار هم راهکار مهمی است و یکی از مهمترین روش‌های تفسیری قرآنه که من توی قسمت قبلی بهش اشاره کردم، دیگه اشاره نمی‌کنم. سومین راهکار برای فهم بهتر قرآن تفسیر قرآن با قرآنه. دوستان عزیزم، قرآن کریم مثل هر اثر هنری و ادبی و شاهکار دیگه‌ای یه تعدادی گزاره تعبیر پذیر داره و یه تعدادی گزاره روشن و سرراست داره. اینجوری نیست که تمام جمله‌های قرآن دارای ابهام و ایهام باشن. شما دیوان حافظ ببینید، من به نظرم تعبیر پذیرترین متن در فرهنگ ایرانی دیوان حافظه. اما در همین دیوان حافظ که جملاتی داره که 700 سال همه رو سر کار گذاشته و هنوز معلوم نیست واقعا چی میخواد بگه، در همین دیوان این جملات هم وجود داره که حافظ میگه در طریقت ما کافریست رنجیدن. یعنی ببینید، یک سخن کاملا سرراست میخواد بگه که رنجیدن کفره. خیلی سخن بسیار روشنی است که تفسیر نداره. یا میگه مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست، یا در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. آزار نده دیگران رو، دوباره مردم آزاری نباش. این کتابی یعنی دیوان حافظ که اون همه گزاره تعبیر پذیر داره، گزاره های بسیار روشن و سرراست هم داره. قرآن کریم هم همینطوره، تعدادی جمله داره که کاملا روشنن و تفسیرهای مختلف ندارن، و تعدادی جمله داره که تفسیرهای مختلف داره. اینو در آغاز سوره آل عمران هم خودش اشاره کرده که در قرآن آیات محکم وجود داره و آیات متشابه. آیات محکم یعنی آیاتی که روشن و سرراست و زودیابن و تفسیرهای مختلف نمیپذیرن. آیات متشابه یعنی آیاتی که قابلیت تفسیرهای مختلف رو دارن. و اینه که قرآن این همه نیاز به تفسیر داره، مال همین آیات متشابهه، مال آیات محکم نیست. خود قرآن میگه که آیات محکم ام الکتاب هستن، یعنی اصل کتاب اونا هستن. و بعد خیلی جالبه در ادامه میگه کسانی که دلشون بیماره میرن به سراغ تأویل آیات متشابه، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه همه، اونا میرن دنبال آیات متشابه. پس قرآن هم آیات محکم داره هم آیات متشابه. دوم اینکه قرآن آیات عام داره و آیات خاص داره، یعنی یه جای یک مطلب عمومی رو میگه و جای دیگر به صورت خاص مصداقش رو مشخص میکنه، و آیات مطلق داره و آیات مقید داره، یه جایی مطلق صحبت میکنه جای دیگه قیدش رو میگه، و آیات مجمل داره و آیات مفصل داره، یه جایی به کوتاهی چیزی رو میگه یه جای دیگه با تفصیل جزئیاتش رو مطرح میکنه، و آیات منسوخ و ناسخ داره. پس 5 تا رو گفتم دوستان، یکی محکم و متشابه، یکی عام و خاص، یکی مطلق و مقید، یکی مجمل و مفصل، و یکی هم ناسخ و منسوخ. برای اینکه ما بتونیم قرآن رو بهتر بفهمیم، خواهش میکنم تا میتونید دقت کنید. این فقط به قرآن اختصاص نداره، برای کتاب دیگه هم مفیده، ولی الان بحث ما قرآنه. برای استفاده بهینه از قرآن کریم باید ما این توانایی رو پیدا کنیم که آیات متشابه رو با آیات محکم تفسیر کنیم. یعنی اگر تفسیری از آیات متشابه به دست بدیم که با آیات محکم تعارض داره، حتما داریم کار نادرستی میکنیم، باید بذاریم کنار. بنابراین تفسیر متشابهات با محکمات، و دوم تفسیر عامها با خاصها، و سوم تفسیر مطلقها با مقیدها، و چهارم تفسیر مجملها با مفصلها، و پنجم تفسیر منسوخها با ناسخها. این کار دوستان بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر متن به متن. یعنی ما با استفاده از خود متن جاهای مبهمش رو تفسیر میکنیم. این به نظرم خیلی روش مهمیه، حتی در دیوان حافظ هم همینطوره. اگر ما با این روش بریم به سراغ حافظ، متوجه میشیم خیلی از اوقات حرفایی که خیلی از آدم‌ها در مورد حافظ میگن قابل دفاع نیست و اونا دارن میبافن، به خاطر اینکه در جاهای دیگه حافظ صریحا نکته مقابل اونها رو میگه. یه مثال بزنم در قرآن. در قرآن بارها اومده که یهدی من یشا و یزل من یشا. من یعنی هر کس، که در عربی بهش میگن موصول عام. من یکی از کلمات عامه. از این آیاتی که میگه خدا هر کرا بخواهد هدایت میکنند و هر کرا بخواهد گمراه میکنند، به دست میاد که هدایت و ضلالت مال خداست و ما هیچ نقشی در هدایت و ضلالت نداریم. اما اگر شما مجموعه آیات قرآن رو درباره هدایت و ضلالت در بیارید، به صراحت میبینید که میگه ان الله لا یهد القوم الظالمین، ان الله لا یهد القوم الفاسقین. خداوند نمیدونم آدمای مغرور رو هدایت میکنه، آدمای فلان. اونجا میگه هر کس، اینجا میگه ظالم، فاسق، نمیدونم تجاوزکار و از این جور حرفا. اینها همه خاصهایی هستن، مصداقهایی هستن که اون عام رو دارن مشخص میکنن. بنابراین هدایت به دست خداست، ولی این ما این که با فسقمون خودمون رو از هدایت دور میکنیم یا با احسانمون خودمون رو به هدایت نزدیک میکنیم. اگر از این روش استفاده کنید و برید جلو، واقعا متوجه میشید که فهم متن خیلی خیلی محکمتر و دقیقتر و عالیتر میشه. مولانا اینجور میگه: معنی قرآن ز قرآن پرس و بس. اگر میخوای قرآن رو بفهمی، قرآن رو با قرآن بفهم، یعنی از خود متن استفاده کن برای تفسیر متن، و از کسی که آتش زده است اندر هوس. بنابراین سومین راه برای فهم بهتر قرآن استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآنه. چهارمین موضوع خیلی مهمه، چهارمین موضوع پرهیز کردن از فرافکنی. دوستان عزیزم، فرافکنی میدونید معانی مختلف داره. یک معنای فرافکنی که من بهش میگم قیاس به نفس، اینه که ما ویژگی های خودمون رو در دیگران میبینیم یا در جهان میبینیم یا در متون میبینیم. در واقع فرافکنی یعنی این که من اگر حسودم همه رو حسود میدونم، اگر کافرم همه رو کافر میپندارم، اگر غمگینم همه رو غمگین میپندارم، اگه سیرم فکر کنم همه سیرن و اگرم گشنمه فکر کنم همه گشنن. این یعنی فرافکنی. خب در اینجا فرافکنی یعنی چی؟ فرافکنی یعنی این که ما ویژگی های شخصیتی خودمون رو بر روی متن پروجکت کنیم، فرافکنی کنیم، سخن خودمون رو به دهان متن بذاریم و گمان کنیم که داریم سخن متن رو دریافت میکنیم. شما ببینید اشاعره با آیات قرآن جبر رو اثبات میکنن، معتزله با آیات قرآن اختیار رو اثبات میکنن، کمونیستا با آیات قرآن کاملا کمونیستی به دست میدن، آدمهای مسلح اجتماعی تفسیرهای قرآنشون اونطوریه، آدمهای عارف تفسیرهاشون عرفانیه. ابن عربی میگن 90 جلد تفسیر انفسی بر قرآن کریم نوشته، یعنی حتی آیات مربوط به ازدواج و هجرت و نمیدونم جنگ و جهاد و همینا رو اومده عرفانی تفسیر کرده، وصیت و ارث و همه اینها رو. خب این یعنی فرافکنی، این یعنی که من وقتی به سراغ متن میرم آنچرا که هستم در متن میبینم، نه آنچرا که واقعا در متن هست، و دو آنچرا که میخواهم در متن میبینم، نه آنچرا که واقعا در متن هست. نمیدونم به جمله دقت کردید یا نه. دوباره میگم، من آنچه را که هستم در متن میبینم و آنچه را که میخواهم از متن استخراج میکنم. این در میان یعنی فرافکنی. و قالب افراد وقتی که به سراغ یک متن مثل قرآن کریم میرن دقیقا همین کار میکنن. تفسیر به رأی یعنی همین، یعنی من باورها، احساسات و خواسته های خودم رو از درون متن استخراج میکنم. خیلی عذر میخوام برای این تفسیری که میخوام عرض کنم. مولانا میگه یک مگسی بود، داشت از یه جایی رد میشد، یه گودال کوچولویی دید که یه مقداری بول الاغ توش بود و یه خاشاک کوچولویی روی این گودال بود. رفت روی اون خاشاک نشست و گفت عجب، من شنیده بودم دریا وجود داره و کشتی وجود داره و کشتیبان وجود داره، امروز فهمیدم این حرفا یعنی چی. این دریای منه، اینم کشتی منه و منم مرد کشتیبانم. بعد مولانا میگه بله، وقتی شما از پنجره چشم یک مگس به جهان نگاه میکنید، یه گودال پر از بول الاغ میشه اقیانوس آرام براتون، یه خاشاک میشه تایتانیک و خودتون هم میشید کاپیتان اون کشتی. و بعد مولانا میگه منظور من از این تمثیل قرآنه. کرده ای تأویل حرف بک را، حرف بک یعنی قرآن، خیش را تأویل کن نه ذکر را، برو خودتو تفسیر کن. بر هوا تأویل قرآن میکنی، پست و کش شد از تو معنی سنی. انسان حقیر تفسیر حقیرانه از قرآن به دست میده، انسان والا منش تفسیر والا منشانه از قرآن به دست میده، انسان دریادل تفسیر دریادلانه از قرآن به دست میده، انسان تنگ نظر کاملا قرآن رو تنگ نظرانه میفهمه. به همین خاطر میگه اگر انسان پست و کج باشه، معنای والای قرآن از او پست و کج میشه. سنی یعنی والا. عالمش چندان بود کش بینش است، جهان هر کسی به اندازه نگاهشه، ما بر اساس نگاهمون جهان رو میفهمیم. چشم چندین، بحر هم چندینش است. چشمش به اندازه مگس، دریاش هم به اندازه یک گودال پر از بول الاغه. صاحب تأویل باطل چون مگس، وهم او بول خر و تصویر خس. گر مگس تأویل بگذارد به رای، آن مگس را بخت گرداند همای. بنابراین دوستان، ما وقتی به سراغ قرآن کریم میریم باید مراقب فرافکنی باشیم، باید مراقب نسبت دادن سخن خودمون به قرآن کریم باشیم. و از طرف دیگه دوستان، قرآن مثل یه چوبیه که توی حوض وجود ما میگرده و زیر و روش میکنه. ته وجود ما هرچی باشه رو میاد، دقت میکنید. بنابراین انسان خبیث با همنشینی قرآن خباثت‌هاش آشکار میشه و انسان شریف با همنشینی قرآن شرافت‌هاش آشکار میشه. به تعبیر دیگه، قرآن مثل یک آب پاک مطهری است که میباره. اگر بباره روی یک خاک حاصلخیز، از اونجا گلستان پرورش پیدا میکنه. اگر بباره توی یک شورزار، اونجا گیاهان خاردار میوه رشد پیدا میکنه. و اگر این باران پاک بباره روی یک گلخن، روی یک مزبله، روی یک فاضلاب، بوی گند اونجا همه جا رو میگیره. این کلام وقتی به جان انسان میخوره، هر چرا که در عمق وجودش رو میکنه. بنابراین اگر انسان ظالم به سراغ قرآن بره، چه بسا ظلم او به شکل تصاعدی بالاتر بره و رشد پیدا کنه، و اگر انسانی با نیت خوب به سراغ قرآن بره، از قرآن استفاده خواهد کرد. در آیه 82 سوره اسراء میگه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این کتاب برای ظالمان خسارت و زیان داره. یعنی اگر انسان با جان ظلمانی به طرف قرآن بره، قرآن بر ظلمت او خواهد افزود. چرا؟ به خاطر اینکه تمام ظلمت‌های او انگیزه مقدس پیدا می‌کنن. این آدمی که خشمگینه و دوست داره آدم‌ها رو بکشه، حالا مؤمن شده، از قرآن آیاتی رو پیدا می‌کنه که می‌تونه به نام امر معروف و نهی از منکر بیفته به جان آدم‌ها، هر بلایی می‌خواد سرشون بیاره. او داره خشم خودش رو ارضا میکنه، اما خشمش رو به نام غیرت دینی و به نام انجام وظیفه دینی داره ارضا میکنه. به همین خاطر چون این شخصی به سراغ قرآن کریم که میره، از قرآن نه تنها استفاده نمیکنه برای روش کردن، بلکه میتونه قرآن باعث گمراهی او بشه. میگه که دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرتنبین بود، پس ز نقش لفظ‌های مثنوی، صورتی زال است و هادی معنوی. در نبی فرمود که این قرآن ز دل، هادی بعضی و بعضی را مزل. اشاره داره به اون آیه قرآن که میگه ما مثال‌هایی میزنیم، یزل رو بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. افرادی با مثال‌های قرآن هدایت میشن و افرادی با مثال‌های قرآن گمراه میشن. دوستان من اینو بارها گفتم، واقعا این که در قرآن در آغاز سوره بقره میگه قرآن هدایت است برای متقین، برای پرهیزگاران، من همیشه میگم این تقوا تقوای پیش از خواندن قرآنه. اگر انسان پیش از رفتن به سوی قرآن پرهیزگار نباشه، درجه ای از پارسایی رو نداشته باشه، قرآن کمکی به او نمی‌کنه. یعنی در واقع پیش شرط استفاده از قرآن اینه که انسان یک حدی از اخلاقی بودن رو داشته باشه. حدیثی داریم که در متون روایی اومده، من قبلا سندش رو ندیده بودم، ولی دیروز که نگاه کردم مثلا در مسند احمد بن حنبل و جای دیگه اومده که پیامبر اسلام میفرماد خیارکم فی الجاهلیه خیارکم فی الاسلام. اونایی از شما که توی جاهلیت آدمای خوبی بودید، مسلمان شدید، بازم آدمای خوبی بودید. اونایی که توی جاهلیت آدمای بدی بودید، مسلمان شدید و بدتر شدید. در واقع میخواد بگه که انسان خوب بی دین هم خوبه و انسان بد با دین هم بده. این به نظر من خیلی نکته کلیدیه. در واقع معناش اینه که اگر انسان پیش از مواجهه با قرآن درجاتی از انسانیت و اخلاق رو به دست نیاورده باشه، هر قدر بیشتر قرآن بخونه گمراه‌تر خواهد شد. به همین خاطر که من میگم قرآن انسان خوب رو خوبتر میکنه و انسان بد رو بدتر میکنه، مگر اینکه اون انسان بد نیت خوب شدن داشته باشه، اون وقت میتونه از اون ظلمت‌های خودش نجات پیدا کنه. ببینید مولانا چی میگه. میگه که ای نفس چوسگ، آخر تا چند زنی دندان، و از کبر کسان رنجی و اندر تو دو سر چندان. ما چقدر از غرور دیگران بدمون میاد، ولی همون غرور توی خودمون وجود داره. گریانی و پرزهری، با خرق چه با قهری، مانند سر بریان گشته که منم خندان. این گوسفندهایی که سرشون رو توی کله پزی ها میذارن و میخوان بریانشون کنن، این پوستشون کشیده میشه، انگار دارن میخندن، ولی لبخندی که یک سر گوسفند بریان میزنه، این لبخند لبخند اصیل و واقعی نیست. و میگه آدمایی هستن که خنده هاشون مثل خنده های سر بریانه. من صوفی با صوفم، من عامر معروفم، چون شهنه بود آن کس کو باشد در زندان. کسی میاد میگه من میخوام امر به معروف کنم، مولانا میگه کسی که خودش تو زندان نفسه، این چطور میخواد دیگران رو از زندان نفس نجات بده؟ امر به معروف واقعی یعنی کمک کردن به بهتر شدن انسانها. اینو کسی باید انجام بده که خودش یه درجه از انسانیت رو داشته باشه. معذوری خود دیده، در خیش ترنجیده، عذر دیگران خواهد از باب هنرمندان. منظورم این بیت بود. بر دانش و حال خود تأویل کنی قرآن، وانگاه هم از قرآن در خلق زنی سندان. سندان زدن یعنی مجازات کردن و تنبیه کردن. بر اساس حال خودت قرآن رو تفسیر میکنی و بعد میفتی به جان مردم و مردم رو اذیت میکنی، میگی دارم قرآن رو اجرا میکنم، در حالی که داری خشم خودت رو ارضا میکنی. دوستان بنابراین چهارمین راهکار برای فهم قرآن کنار گذاشتن فرافکنیه. ما باید با ذهن خالی حتی امکان به سراغ قرآن بریم، اگر هم ممکن نیست کمش کنیم، یعنی تا جایی که میشه فرافکنی رو کم کنیم. نتیجه که میخوام از اینجا بگیرم اینه دوستان، ما باید انقدر شجاعت و صداقت و انسانیت داشته باشیم که با صراحت بگیم این چیزی است که من از قرآن میفهمم، نه این که من میگم سخن خداست. خیلی من بعید میدونم تو جای دیگه در جهان اینقدر آدم ها از زبان خدا حرف بزنن و بگن که خدا اینجوری گفته. غالبا ما به قرآن نگاه میکنیم، از قرآن حرفی در میاریم که وصف حال خودمونه و بعد اون رو به زبان قرآن میزنیم و بگیم قرآن اینجوری گفته، خدا اینجوری گفته. شمس تبریزی میگه ای خواجه، هر کسی حال خود میگویند و میگویند که کلام خدای را معنی میگوییم. همه دارن خودشون رو توضیح میدن ولی میگن خدا گفته. و بعد جای دیگه شمس میگه تفسیر قرآن هم از حق شنو، از غیر حق تفسیر بشنوی آن تفسیر حال ایشان بود نه تفسیر قرآن. پنجمین راهکاری که برای فهم بهتر قرآن مولانا مطرح میکنه کنار گذاشتن پیش داوری. در فرافکنی گفتیم ما ویژگی های خودمون، احوال خودمون، افکار و احساسات خودمون رو فرافکنی میکنیم بر روی قرآن. در اینجا میخوایم بگیم که ما باید بتونیم با ذهن فارغ، با ذهن خالی، بدون هیچ هدفی به سراغ قرآن بریم. این فقط در قرآن نیست، در روش شناسی تحقیق کاملا این به نظر من اثبات شده که ما اگر میخوایم تحقیق کنیم باید به دنبال اثبات هیچ موضوعی نباشیم. اگر من از قبل میخوام چیزی رو اثبات کنم بی‌طرفی خودم رو از دست دادم. کنار گذاشتن پیش داوری یعنی رها کردن جانبداری، یعنی رها کردن غرض. ما باید غرضهامون رو کنار بگذاریم و بریم به سراغ متن و ببینیم متن به ما چی میگه. ببینید دوستان، کسانی که به عصمت پیامبران اعتقاد دارن، این همه آیه در قرآن هست که میگه پیامبران اشتباه میکردن، اینا رو اصلا نمیتونن ببینن، اینا رو همه رو توجیه میکنن. حدود 40 خورده ای بار در قرآن گفته پیامبران خطا میکنن. مثلا در باره آدم میگه عصا آدم و ربه فغوا، آدم عصیان کرد و گمراه شد. کسی که به عصمت اعتقاد داره نمیتونه اینو ببینه. اینی که در قرآن میگه موسی با مشت زد یه نفر رو کشت بدون اینکه ازش بپرسه چرا داری دعوا میکنی، یه انسانو کشت بی دلیل و بدون اینکه سوال کنه، خب یه خطای بزرگه. کسی که به عصمت پیامبران اعتقاد داره این آیات رو نمیبینه، چون با ذهن غرض ورزانه داره به سراغ قرآن میره. متقابلا کسانی که به عصمت انبیا اعتقاد ندارن یا انبیا رو خیلی زمینی میکنن، اون همه آیات رو در شأن انبیا و مقامات والای انبیا میبینن، از کنارشون به سادگی رد میشن. میخوام به شما بگم وقتی که ما به سراغ اثبات یک موضوع خاص میریم، بقیه ابعاد موضوع رو دیگه نمیبینیم و جانبداری خودمون رو از دست میدیم. فرض کنید در ماجرای حمله محمود غزنوی به هندوستان، اگر من که ایرانیم تحقیق کنم در تاریخ در این موضوع، قطعاً هر شاهد و مدرکی به سود محمود غزنوی باشه اون رو می‌بینم، هرچی به زیان ما باشه اون رو نمی‌بینم. اینی که ما بی‌دلیل حمله کردیم به یک کشوری، نابودش کردیم، به خاک سیانشون دیم، اینو افتخار می‌دونم. اگر من پیشاپیش حق رو به هندی‌ها داده باشم، در این ماجرا باز بی‌طرفی خودم رو از دست دادم. من فکر می‌کنم یکی از مهمترین حرف‌های معرفت شناسانه مولانا اینه که فراغت نور چشم انسانه. فراغت یعنی خالی بودن از غرض. ما تا وقتی از غرض و جانبداری خالی نباشیم، امکان روبرو شدن با واقعیت رو نداریم. مولانا میگه علت اینه که خداوند به ما میگه که شاهد باشید اینه که ما غرض‌ها رو کنار بذاریم. شاهد یعنی کسی که بی غرض می‌بینه. گر هزاران مدعی سر برزند، گوش قاضی جانب شاهد کند. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. قاضیان نه به متهم کار دارن نه به شاکی، قاضیا به شاهد کار دارن، چون شاهد بی طرفه. گفت شاهد زان به جای دیده است، کو به دیده بی غرض سر دیده است. ما اگر چشم بی‌غرض داشته باشیم واقعیت ها رو میتونیم ببینیم. مدعی دیده است اما با غرض، پرده باشد دیده دل را غرض. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. چین قرزها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس نبیند جمله را باطن مرم، حب و کل اشیاء یعمی و یسم. مولانا میگه یه قاضی رو انتخاب کرده بودن برای شغل قضا در یه شهری و او داشت گریه میکرد. نایبش پرسید جناب قاضی چرا گریه میکنی؟ الان باید به تو تبریک بگیم، الان تو خیلی خوشحال باید باشی چون همه مناصب و مقامات و پولها و همه چی به طرف سرازیر شده، تو چرا گریه میکنی؟ قاضی گفت چون که من باید قضاوت کنم در یک ماجرایی که دو طرف ماجرا میدونن چه اتفاقی افتاده ولی من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، یعنی هم شاکی میدونه چیه هم متهم. منی که نمیدونم باید بین دو نفر که میدونن قضاوت کنم. گریه من اینه، برای اینه که نادان میخواد بین دو دانا قضاوت کنه. نایب میگه جناب قاضی درسته تو نادانی ولی تو بی‌غرضی، و درسته اونا دانان ولی اونا با غرضن، و نادان بی غرض به حقیقت نزدیکتره از دانای با غرض. انسانی که نمیدونه و غرض نداره امیده که به واقعیت برسه، به حقیقت برسه، اما انسانی که میدونه و غرض داره، غرض تمام دانش او رو از بین میبره. به همین خاطر مولانا میگه غرض هر علمی رو به جهل تبدیل میکنه و بی‌غرضی هر جهلی رو به علم تبدیل میکنه. قاضی بنشاندند او میگریست، گفت نایب قاضیا گریه ز چیست؟ این نه وقت گریه و فریاد توست، وقت شادی و مبارک باد توست. گفت اه چون حب راند بیدلی، در میان آن دو عالم جاهلی. آن دو خصم از واقعی خود واقفند، قاضی مسکین چه داند زان دو بند. دو خصم یعنی شاکی و متهم، جاهل است و غافل است از حالشان، چون رود در خونشان و مالشان. گفت خصمان عالمند و علتی. علت در مثنوی چهار تا حداقل معنا داره، یکی به معنی سبب، یکی به معنی بیماریه، یکی به معنی رشوه است، یکی به معنی قرضه. اینجا یعنی قرض. علتی یعنی قرضمند، قرض ورز. گفت خصمان عالمند و علتی، جاهلی تو لیک شمع ملتی. زان که تو علت نداری در میان، یعنی غرض نداری، آن فراغت هست نور دیدگان. اینه که ما بتونیم فارغ بالانه به جهان نگاه کنیم، این یعنی که چشم ما نور داره، ما میتونیم واقعیت ها رو ببینیم. وان دو عالم را غرضشان کور کرد، علمشان را علت اندر گور کرد. جهل را بی علتی عالم کند، علم را علت کج و ظالم کند. بی علتی جهل و عالم میکنه و علت علم رو کج و ظالم میکنن. تا تو رشوت نستدی بینندهی، چون طمع کردی ضریر و بندهی. بنابراین دوستان، برای که ما بتونیم قرآن رو درست بفهمیم، حتما ما باید غرضها رو کنار بذاریم، بدون جانبداری از ایده خاصی به سراغ قرآن بریم، امید که اون وقت از هدایت قرآن بتونیم استفاده کنیم. ششمین راهکار مولانا برای فهم قرآن هم افق شدن با قرآنه. این برای همه متن‌ها وجود داره. خام نمیتونه پخته رو بفهمه، آدم غیر عاشق نمیتونه عاشق رو بفهمه. حقایقی در این جهان هست که از طریق شدن میشه اونها رو فهمید، نه از طریق دانستن. مولانا میگه پس قیامت شو قیامت را ببین. حقایقی رو با شدن میشه فهمید، حقایق قرآنی رو با زیستن، با به قول خانم با توانستن، با به عمل درآوردن و اجرا کردن و با وسعت وجودی پیدا کردن میشه به دست آورد. هفتم، پرهیز از نگاه مقلدانه است، یعنی تلاش کنیم که قرآن نقد حال خود ما باشه. این که شمس تبریزی میگفت مرا رساله محمد به کار نیاید، مرا رساله خود باید، به همین موضوع اشاره میکرد. قرآن باید نقد حال شخص باشه تا بتونه ازش استفاده کنه. و هشتم، آتش زدن در هوس. اگر در هوس آتش نزنیم، یعنی خودخواهی و هوا رو کنار نذاریم، به نظر مولانا هیچ راهی برای ورود به دنیای قرآن وجود نداره. مولانا اشاره میکنه به اون آیه قرآن که میگه لا یمسه الا المطهرون. قرآن رو پاکان مس میکنن. این مس، مس با دست نیست، مس باطنه. بالاخره ما بی وضو و بدون غسل میتونیم قرآن رو تو دستمون بگیریم، اتفاقی هم نمیفته، این ممکنه، ولی مس باطن قرآن به طهارت باطنی نیاز داره. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، بس کسی کاتش زدستن در هوس. اگر میخوای قرآن رو بدونی باید در هوس آتش بزنی. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی کاتش زدستن در هوس. پیش قرآن گشت قربانی و پس، تا که عین روح او قرآن شده است. روغنی کو شد فدای گل به کل، خواه روغن بوی کن خواهی تو گل. امیدوارم که این بحث برای دوستان مفید بود باشه و واقعا اصخایی میکنم یکم بیشتر از حد معمول طول بشه.